صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما گوش می کنید. سران شش کشور عرب حوزه خلیج فارس و عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز و فردا به مذاکرات خود در مسقط ادامه می دهند. انتظار می رود در این جلسات اتخاذ تعرفه گمرکی واحدی برای این کشورها تا اول ژانویه سال 2003 میلادی تایید شود. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، با خالد قاضی، دبیر سیاسی روزنامه الوطن چاپ قطر، درباره جلسات دو روزه شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کرده است.
همچنین پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر در منطقه خلیج فارس و نیز تحولات جاری در افغانستان از دیگر موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس دو روزه مسقط خواهند بود. امارات درخواست کرده است که ادعای مالکیت این کشور بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در کنفرانس مسقط نیز مورد بررسی قرار گیرد. امارات همچنین در مورد تولید موشک‌های دوربرد در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی این موضوع در کنفرانس مسقط شده است. خالد قاضی، دبیر سیاسی روزنامه الوطن چاپ مسقط، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را این گونه ارزیابی می کند.
یعتبر الكثير من المراقبین ان هذه القمه من القمم الهامه في ظل ظروف لا.
بسیاری از ناظران برگزاری این کنفرانس را در شرایط کنونی امری بسیار مهم می دانند. اما با این همه، محور اصلی مذاکرات در این کنفرانس بیشتر مسائل اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. به طور نمونه، قرار است سرانجام این کشورها در مسقط در مورد طرح اتحاد گمرکی خود به توافق برسند. این طرح از سال 1981 همچنان مورد مذاکره و بحث این کشورها قرار دارد.
وقد اظهرت بعض نتائج الدراسات ان تاثير الاحداث وصل.
بر اساس تحقیقات انجام شده، در اثر رویدادهای 11 سپتامبر و پیامدهای آن به اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ضربه‌های سنگینی وارد شده است. بودجه بسیاری از این کشورها برای سال آینده تا 35% نسبت به سال پیش کاهش یافته و همینطور کاهش سرمایه گذاری این کشورها در اروپا و آمریکا در چند ماه اخیر بسیار زیاد بوده است. در کنفرانس مسقط قرار است در این زمینه ها بحث و گفتگو گردد.
فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، با خالد قاضی، دبیر سیاسی روزنامه الوطن چاپ مسقط، درباره جلسات دو روزه شورای همکاری خلیج فارس گفتگویی داشت و گزارشی. ماموران امنیتی اسرائیل تظاهرات عدی از فلسطینی‌ها را در کرانه غربی در اعتراض به محدودیت رفت و آمد در برخی مناطق متفرق کردند. در همین حال ماموران پلیس فلسطینی 3 از اعضای گروه جهاد اسلامی را دستگیر کردند. از سوی دیگر، کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، در تماس‌های تلفنی خود با آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، و یاسر عرفات از آنها خواسته است تا در جهت برقراری آرامش تلاش کنند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
علی‌رغم آرامش نسبی چند روز اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، می‌گوید یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، به اقدامات لازم برای متوقف ساختن روند خشونت آنگونه که لازم است دست نمی‌زند. به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، این موضوع را آریل شارون در تماس تلفنی اخیر خود با کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، مورد تأکید قرار داده است. آقای پاول در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، با یاسر عرفات، رئیس دولت فلسطینی، نیز در تماسی تلفنی آخرین تحولات در منطقه را مورد بررسی قرار داد. به گفته بسام ابوشریف مشاور سیاسی یاسر عرفات، وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی خود با یاسر عرفات به وی خبر داد که در نخستین هفته ماه ژانویه 2002 آنتونی زینی مشاور خود را در امور خاورمیانه بار دیگر به منطقه خواهد فرستاد. در دور پیشین مأموریت آنتونی زینی که تا اواسط ماه جاری به طول انجامید، وی عملاً موفق به انجام مأموریت خود در مورد آرام ساختن اوضاع در منطقه نگردید. از سوی دیگر یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز در تماسی تلفنی با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل انتخاب وی را به سمت رهبر جدید حزب کارگر این کشور به او تبریک گفت. این در حالی است که آقای بن الیزر در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل اظهار داشت چنانچه دولت فلسطینی به سیاست کنونی خود در مورد دستگیری افراد مورد تعقیب اسرائیل به منظور پایان دادن به روند خشونت در منطقه ادامه دهد، میتوان امیدوار بود که زمینه به اجرا گذاشتن مفاد پیشنهادی طرح کمیته میچل در آینده نزدیک فراهم خواهد شد. متوقف ساختن روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل و نیز توقف شهرکسازی در مناطق فلسطینی توسط اسرائیل مهمترین موضوعات مورد پیشنهاد در طرح میچل برای بازسازی اعتماد میان طرفین به شمار می رود. و سرانجام اینکه دولت فلسطینی دو تن دیگر از اعضای سازمان جهاد اسلامی را که متهم به اقدامات تروریستی از سوی اسرائیل هستند در غزه بازداشت کرد. از سوی دیگر سازمان مذکور بامداد یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت عرفات خواست که دستگیری اعضای این سازمان و دیگر سازمان‌های مسلح فلسطینی مانند حماس را متوقف سازد. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در چارچوب تلاش‌های خود برای آرام ساختن اوضاع در مناطق فلسطینی هر گونه فعالیت دو سازمان یاد شده را در این مناطق ممنوع اعلام کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
آدولفو رودریگز، رئیس جمهوری جدید آرژانتین، از بانک‌های این کشور خواست است تسهیلاتی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران در اختیار دولت قرار دهد. کابینه یک هفته‌ای آرژانتین روز شنبه پیشنهاد استعفای جمعی را به رئیس جمهوری داد. شهران تبری گزارش و گفتگویی دارد با یک استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکای لاتین.
در آرژانتین ناآرامی‌های خیابانی بار دیگر بالا گرفته است و شب گذشته در پی اعتراض شدید مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین انتصاب سیاستمداران غیر محبوب در رأس امور، کابینه یک هفته‌ای پرزیدنت آدولف رودریگز سا حاضر شد به طور دست جمعی استعفای خود را تقدیم کند. هفته گذشته ناآرامی‌های گسترده مردم آرژانتین منجر به استعفای پرزیدنت فرناندو دلاروا شد و دولت پرونیستی رودریگز سا برای حل بحران اقتصادی جانشین آن گشت. موج اخیر تظاهرات روز جمعه آغاز شد و طی آن 12 افسر پلیس مجروح شدند که جراحات 6 نفر آنها جدی است، اما گزارشی از جراحات بین تظاهرکنندگان داده نشده است. این تظاهرات که ابتدا به صورت آرام بود، پس از آنکه گروهی از نوجوانان خواستند به زور وارد کاخ ریاست جمهوری شوند، شکل خشونت‌بار گرفته. پلیس ضد شورش آرژانتین با گاز اشک‌آور و استفاده از فشار آب جمعیت را متفرق کرد. در پی آن 33 نفر از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. روز شنبه پرزیدنت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آرژانتین گفت حاضر است از طریق صندوق بین المللی پول به آن کشور کمک کند تا این بحران را از سر بگذراند و افزود اما پیش از هر چیز دولت آرژانتین باید سیاست‌های پولی و مالی خود را منظم کند. دکتر سیما مطمئن، استاد اقتصاد دانشگاه وستمینستر لندن و کارشناس سیاست‌های پولی و مالی کشورهای آمریکای لاتین، در این باره به رادیوی آزادی میگوید
سیاست اقتصادی دولت هنوز به شدت نامطمئنه، یعنی هنوز هیچ کس دقیقاً نمی‌دونه که چطور اینو میتونن اینا در عمل پیاده بکنن. اون چه که به شدت مردم رو دچار نگرانی می‌کنه این مسئله هستش که همه در انتظار این هستن و پیش‌بینی می‌کنن که ارزش پزو در مقابل ارزهای خارجی نمیتونه حفظ بشه و این به زودی ارزش خودش رو از دست خواهد داد. دولت در برنامه هفته گذشته خودش 3 نکته مهم اعلام کرد. یکی این که بدهی‌هاش رو به مجامع بین المللی پرداخت نخواهد کرد، در حال حاضر تمام بدهی‌هاش رو متوقف میکنه، از قدرت پرداخت نخواهد داشت. دوم این که یک پول جدید معرفی خواهد کرد که در داخل کشور بتونه در جریان باشه. و سوم این که کار ایجاد کنه. منتها برنامه اول و دوم هر دو برنامه‌ای هستن که کاملا کوتاه مدت هستن و در بلند مدت این برنامه‌ها نمیتونه دوام پیدا بکنه. معرفی یک پول جدید در مرحله آنی ممکنه بتونه یک مقداری از فشار رو کم کنه، ولی حتی اون معرفی پول جدید هم تا آخر ژانویه عملا نمیتونه صورت بگیره. بنابراین نگرانی مردم در این هستش که حتی در این فاصله خیلی کوتاه دولت متوجه بشه که به هیچ وجه قدرت این که بتونه ارزش پزو رو در بازارهای بین المللی نگه داره نخواهد داشت و هر لحظه ممکنه که پزو ارزشش رو از دست بده و این باعث میشه که اینا به شدت نگرانن که هر چه زودتر پولشون رو از بانک ها بگیرن و بانک ها هم بهشون گفته شده که تا $250 در هفته بیشتر ندن.
این موضوعی که میگید بخشی از برنامه اقتصادی صندوق بین المللی پوله. شب شنبه پرزیدنت بوش در گفتگوی تلفنی با رودریگ ساو گفته بود که برنامه اقتصادی صندوق بین المللی پول رو کنار نگذاره و اون رو راه نجات آرژانتین از این مخمصه اقتصادی دونست. این برنامه چطور باید عملی بشه؟
این برنامه بلند مدته که در واقع ممکنه مثلا نزدیک 1 الی 2 طول بکشه تا بتونه عملا پیاده بشه. از ارکان مهم برنامه یکی این هستش که در حدود 1.5 میلیون کار ایجاد بکنه و نحوه ای که حقوق این کارگران جدید پرداخت میشه از طریق معرفی این پول جدید هستش. و مرحله بعدیش این هستش که بودجه دولت در هر صورت به مقدار خیلی زیادی کم بشه و دولت بتونه بدهی‌های خودش رو در بلند مدت پرداخت کنه. مشکل این برنامه اینه که این برنامه یه برنامه بلند مدت، برنامه کوتاه مدت نیستش. مردم همچنان نگران این هستن که در این برنامه انواع اقسام سوء استفاده ها بشه.
در مورد همین نکته که اشاره کردین، مثلا مردم کارلوس گروسو مشاور مالی رئیس جمهور فعلی رو که قبلا هم شهردار بوئنوس آیرس بود مورد اعتماد نمیدونن و میگن در سوء استفاده های مالی شرکت داشته و خواهان برکناریش هستن. فکر میکنید در شرایط دشوار اقتصادی که مردم آرژانتین باید سختی های مالی رو تحمل کنن، این عدم اعتماد به گردانندگان اقتصاد تا چه حد عامل مهمی در عدم موفقیت دولته؟
یکی از مسائلی که میتونه به دولت کمک بکنه در هر کجای دنیا برای اینکه بتونه برنامه‌های اقتصادیش رو پیاده بکنه اینه که کسایی که سر کار میان مردم اطمینان داشته باشن از اینکه برنامه‌هایی که دولت اعلام میکنه عملا پیاده خواهد شد و در جهت برقراری یک نظام خیلی مطمئن‌تر اقتصادی خواهد بود. وقتی دولت عملا در مرحله اولین قدم‌های یک برنامه جدید از افرادی استفاده میکنه که هیچ کس به اینا اطمینان ندارن، بنابراین این نگرانی پیش خواهد آمد که حتی اگر که معادل $15 بیلیون هم از این پول جدید معرفی بشه که قراره تا آخر ژانویه مثلا معرفی بشه، باز این پول هم مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت و در واقع مردم به اون صورت استفاده ای از این مسئله نخواهند بود.
شهران تبری گفتگوی داشت به یک استاد دانشگاه در مورد مشکلات و مسائل آرژانتین. بانک ملی فرانسه 1 میلیارد یورو به صنایع نفت ایران اختصاص داده است. این نوشته یکی از نشریات چاپ روسی است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
بانک ملی فرانسه با تخصیص 1 میلیارد یورو به صنایع نفت ایران موافقت کرد. هفته‌نامه روس انرژی چاپ مسکو در شماره اخیر خود گزارشی را پیرامون افزایش تخصیص اعتبار بانک ملی پاریس با همکاری 4 بانک ایرانی به صنایع نفت و پتروشیمی ایران منتشر کرد. بر پایه این گزارش، بانک BNP پذیرفته است تا میزان اعتبار اولیه مورد قبول خود را که $500 میلیون بود به $902 میلیون یا 1 میلیارد یورو برساند. این هفته نامه با این پیشبینی که در چند روز آینده این توافق جدید به اجرا در می آید می افزاید، این افزایش اعتبار به دلیل بالا رفتن هزینه های تدارکاتی طرح‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پتروشیمی در بندر علویه صورت گرفته است. به نوشته هفته نامه مزبور، این اعتبار تخصیص یافته باید در فاصله 3 تا 10 سال از سوی ایران بازپس داده شود. این بازپرداخت به وسیله وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه و آژانس فرانسوی اعتبار صادرات ضمانت شده است. BNP حدود 5 سال پیش با امضای قراردادی با 4 بانک ملی، ملت، صادرات و تجارت 500 میلیون دلار اعتبار میان مدت در اختیار ایران قرار داد. مانی کسروی، مسکو.
2 روز دیگر همزمان با آغاز سال نو میلادی، یورو به عنوان واحد پولی در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگزین پولهای ملی این کشورها می شود. به همین مناسبت مقام‌های پولی ایران هم چگونگی تبدیل ارزهای کنونی اروپایی را به یورو اعلام کردند. یورو و ایران، عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از دکتر فریدون خاوند.
2 روز دیگر، اول ژانویه 2002 میلادی برابر با 11 دی ماه 1380 خورشیدی، پول‌های پرآوازه‌ای چون مارک آلمان، فلورن هلند یا فرانک فرانسه به دیار رفتگان می‌پیوندند و در پی پردامنه‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات پولی تاریخ، واحد تازه‌ای به نام یورو در اختیار شهروندان 12 کشور از 15 عضو اتحادیه اروپا قرار می گیرد. البته زایش رسمی یورو 2 سال پیش اول ژانویه 99 انجام گرفت، اما پول واحد اروپا طی این دوره 2 ساله تنها در عملیات بورسی و مبادلات میان بانک ها اعتبار داشت. از این پس این مردم کوچه و بازارند که باید بخشی از گذشته خود را به فراموشی بسپارند و زندگی اقتصادیشان را با معیار تازه پولی هماهنگ کنند. ایرانیان نیز در روزها و هفته‌های آینده پیامدهای این چرخش بزرگ اقتصادی را احساس خواهند کرد. فراموش نکرده ایم که 2 سال پیش مقام‌های پولی جمهوری اسلامی زایش رسمی یورو را به فال نیک گرفتند. آن را عامل تقویت اروپا دانستند، از تأثیرهای مثبت آن بر بازرگانی خارجی سخن گفتند و تأکید کردند که ایران دیگر مجبور نیست بخش عمده ذخایر ارزی خود را به دلار نگه دارد. بعدها پا به پای افت یورو در برابر دلار، سخنگویان اقتصادی ایران محتاط تر شدند و ترجیح دادند پیش از انجام هر گونه تحولی در ترکیب ذخایر ارزی کشور، وضعیت واقعی پول واحد اروپا و توانایی آن را در برابر سایر ارزهای معتبر جهان پیگیری کنند. برای شهروندان ایرانی نیز یورو مفهومی بود انتزاعی متعلق به دنیای مرموز تکنوکرات ها. رمز و راز پایان می‌یابد و اسکناس‌های یورو به زودی در دست دلالان ارزی خیابان‌های مرکزی تهران نگاه کنجکاوان را به سوی خود خواهد کشید. در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که دیروز شنبه انتشار یافت، مهدی رشیدی مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ایران گفت بانک‌های کشور از روز سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه آماده‌اند ارزهای ملی 12 کشور عضو اتحادیه اروپا را بدون هیچ گونه هزینه‌ای به یورو تبدیل کنند. به گفته او در فاصله حدود 4 ماه از 11 دی ماه تا پایان اردیبهشت 81 بانک‌های تجاری کشور اسکناس‌های 12 کشور را با نرخ توافقی خریداری می کنند و طبق درخواست متقاضی ریال یا ارز دیگری را به او خواهند فروخت. تردیدی نیست که تحولات پولی اتحادیه اروپا به سرعت بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد. به این دلیل ساده که این اتحادیه در مقام بزرگترین شریک بازرگانی ایران در سال 2000 میلادی 8 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا عمدتا نفت از این کشور خرید و در عوض بیش از 5 میلیارد دلار به آن کالا فروخت. به علاوه شمار زیادی از ایرانیان هر سال به منطقه یورو سفر می کنند و نیز برخی از ایرانیان ساکن این منطقه بخشی از درآمدشان را برای کمک به خانواده های خود یا نیازهای دیگر به سرزمین مادری می فرستند. مجموعه این عوامل یورو را در ماه‌های آینده به یک واحد پولی آشنا در ایران بدل خواهد کرد و نام پول‌های قدیمی اروپایی را از یادها خواهد زدود. پول‌ها نیز همانند موجودات زنده آغازی دارند و انجامی.
یورو و ایران گفتاری بود از دکتر فریدون خاوند و یورو و چین هم موضوع گزارشی است از مانی کسروی.
به معرض نمایش گذاشتن یورو واحد جدید پول اروپا برای نخستین بار در نمایشگاهی در چین و خارج از اروپا نشانگر اهمیتی است که بازار چین برای این ارز جدید قائل است که از نخستین روز سال 2002 وارد بازار خواهد شد. هفته نامه اقتصادی کمرسانت چاپ مسکو در مقاله تحت عنوان نفوذ یورو به بازار گسترده چین می نویسد چین به عنوان چهارمین شریک بزرگ تجاری اروپا تحت تأثیر رواج این پول قرار خواهد گرفت و همچنین 300 هزار چینی که هر سال از اروپا و کشورهای اروپایی دیدن می کنند از این تأثیر مستثنا نخواهند بود. کاربرد یورو و گسترش استفاده از آن در بازارهای بین المللی در توسعه فعالیت‌های تجاری و مالی چین اهمیت بسیاری دارد. پیش از تولید یورو 50% از مجموع تجارت بین المللی و 60% از پسندازهای تبادلات خارجی رسمی به دلار بود. یورو از این به بعد ارز عمده در تجارت بین المللی، تجارت مالی و ذخیره های ارز خارجی خواهد بود. این هفته نامه می نویسد در نیمه اول سال 2001 2% از پرداخت های بین المللی توسط مراکز رسمی چین به یورو بود، در حالی که در منطقه اروپا این میزان 3% بوده است. از طرفی دلار آمریکا، دلار هنگ کنگ و ین ژاپن به ترتیب 83%، 10% و 4% از میزان تبادلات بین المللی را از آن خود کردند. 10% از کل پرداخت‌های چین در نیمه اول سال 2001 با یورو بوده است و استفاده از یورو به شرکت‌های چینی این امکان را خواهد داد تا میزان سرمایه و دارایی خود را در بازارهای اصلی در منطقه اروپا افزایش دهند. با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم اروپا در چین سریعاً گسترش یافته است، گردش یورو سرمایه گذاری مستقیم این واحد پولی را در چین گسترش خواهد داد. در نیمه اول سال جاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در بخش سرمایه گذاری قراردادی 33 میلیارد و 459 میلیون دلار و در بخش سرمایه گذاری واقعی 20 میلیارد و 709 میلیون دلار بوده است. آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال 2000 شرکت‌های اروپایی 26 میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری مستقیم کردند. کاربرد یورو همچنین ساختار ذخیره‌های ارز خارجی چین را تغییر خواهد داد. در حال حاضر ارزهای کشورهای اروپایی تنها 20% از ذخیره‌های ارز خارجی جهان را در بر می‌گیرد. بخش اعظم پسندازهای تبادلات خارجی چین به دلار است. این کشور تا کنون مقدار بسیاری یورو را برای سرمایه گذاری در ذخیره ارزی خود خریداری کرده و در آینده نیز بیشتر خریداری خواهد کرد. اروپا سومین شریک تجاری چین پس از آمریکا و ژاپن محسوب می شود و رواج یورو مشکلات مبادله ارز و خدرات نظام مالی را کاهش خواهد داد و از طرفی مناسبات دو جانبه اقتصادی و تجاری چین اروپا و فعالیت‌های سرمایه گذاری طرفین را افزایش می دهد.
چین و واحد پولی یورو که از اول ژانویه به گردش خواهد افتاد. گزارشی بود از مانی کسروی.
از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11750 و 11865 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112610. از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی 13 متر 21690 16 متر 17675 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتفرد 3.
بعد از انقلاب در ایران، عده زیادی از ایرانیان به ترکیه رفتند به امید اینکه از آنجا به سایر کشورها پناهنده بشوند و برخی هم از خود ترکیه تقاضای پناهندگی کردند. در اردوگاه یوزگات ترکیه، شماری از پناهجویان ایرانی دچار مشکلاتی هستند. این پناهجویان میگویند یکی از مشکلات آنها نفوذ عواملی است از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در میان پناهجویان ایرانی که حکم به اخراج آنها داده شده است. منابع مستقل این گفته را تایید یا تکذیب نکردند. تراب مهرابی، سخنگوی این پناهندگان در اردوگاه یوزگات ترکیه، اینطور به ما میگوید:
الان 17 تا از پناهندگان ایرانی، یعنی زن و بچه که شامل 5 کیس میشه، بیش از 2 ساله در کمپ هستیم و قبولی نداریم. و مواردی که اخیراً برای ما پیش اومده، مسئله جاسوسی در کمپ که اخیراً 2-3 روز پیش، یعنی در تاریخ 6/12/2001 به طور نامعلومی از کمپ رفته بودن و در تاریخ 12/12/2001 توسط پلیس آنکارا دستگیر میشن و مجدداً به کمپ میارن، و اعضای کمپ، پناهندگان کمپ با شعارهای علیه پناهجاسوسی خواستار دیپورت و محاکمه اینا میشن که نهایتاً در تاریخ 27/12/2001 ایشونو از کمپ خارج میکنن، ولی به کدوم نقطه میبرن ما دقیقا نمیدونیم، ولی حکم دیپورت ایشون رو داده بودن.
منظورتون اینه که بالاخره حکم دیپورت کسی که شما متهم به جاسوسیش کرده بودید صادر شده؟
بله بله بله. اما در این رابطه مشکل ما با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آنکاراست. ما مرتبا از تاریخ 6/12/2001 تا حالا مرتب براشون نامه فرستادیم، و ضمن این که قرار بود در 26/12 هیئتی اینجا بیان یا مسئول حقوقی بیاد اینجا به وضع ما رسیدگی بکنه، اهمیتی به ما ندادن و حتی از وزارت کشور هم تایید این مسئله رو جاسوسی در بین پناهندگان به اطلاع UNHCR آنکارا رسیده. من صراحتا اعلام میکنم همه پناهندگان اینجا الان پیش من جمع هستن، به عنوان نماینده پناهندگان خدمتون صحبت میکنم، مسئله جاسوسی مهرس شده که تا فرصت مناسب اسناد و مداری خدمتون بیاد. در 2 ماه اندی پیش که این وضعیت نابهنجار روحی برای پناهندگان ایجاد شده بود، چه خون دلهای ما خوردیم و با این امکانات کم و محدود ما و نامه هایی که به وزارت کشور و وزیر امور خارجه اینجا و به نخست وزیری و ریاست جمهوری زدیم و نامه های زیادی رو که به UNHCR زدیم، زنگ های متوالی می زدیم، اینجا داد و بیداد های ما رو انتقال دادن، فقط تونستیم تا حالا حکم دیپورتی ایشون رو بگیریم. متاسفانه این تنها پناهنده ای بود که الان خانمی نوشته به من یادآوری میکنه، تنها پناهنده ای بود که قبولی عقد کرده. ما شکنجه شدیم، ما خانواده هایی که از اعضای خانواده های اعدامی هستن، خانواده هایی هستن که آثار شکنجه تو تنشون الان به وضوح مشاهده میشه، ولی سرنوشت نامعلومی دارن.